ساعت ده شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید که محدودیت های بر حقوق اساسی بسیاری از افغان ها به شمول زنان وضع شده است. روزا اوتونبایووا امروز در نشسته به مناسبت 79 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در کابل گفت افغانستان از جمله نخستین اعضای سازمان ملل متحد محسوب می شود و در تدوین اصول اساسی نقش دارد که تا امروز رهنمود این سازمان است. خانم اوتونبایووا همچنین گفت که در حال حاضر شمار زیادی از افغان ها به خصوص زنان با محدودیت های شدید مواجه اند، اما نباید امید را از دست داد. سازمان ملل متحد در 24 اکتبر سال 1945 میلادی تأسیس شد و افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 میلادی به این سازمان پیوست. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی نیمه نهایی جام امرجینگ آسیا فردا به مصاف تیم الف هند می رود. اولین بازی دور نیمه نهایی فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت کابل بین تیم های الف پاکستان و سریلانکا آغاز می شود. مسابقه تیم های الف افغانستان و هند ساعت 6 شام با وقت کابل برگزار می شود. در یک خبر ورزشی دیگر، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، نیپال و تاجیکستان با هم رقابت‌های دوستانه برگزار می‌کنند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان امروز پنجشنبه گفت که شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان این رقابت‌های دوستانه خواهد بود. در این رقابت‌ها افغانستان 2 مسابقه با تیم‌های یاد شده دارد. افغانستان به تاریخ 26 عقرب اولین مسابقه‌اش را با نیپال انجام می‌دهد و به تاریخ 29 عقرب در برابر تاجیکستان بازی می کند. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به 40 مورد رسید. رسانه های پاکستانی امروز گزارش کردند که آخرین مورد بیماری پولیو در منطقه کوهات در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده و این 7 مورد ابتلا به بیماری پولیو در پاکستان در این هفته است. از آغاز سال جاری تا کنون 40 واقعه مثبت پولیو در پاکستان ثبت شده که 20 مورد آن در بلوچستان، 12 مورد در سند، 6 مورد در خیبر پختونخوا، 1 مورد در پنجاب و 1 مورد دیگر در شهر اسلام آباد ثبت شده است. امروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو است. بیماری پولیو از تمام جهان به استثنای پاکستان و افغانستان ریشه‌کن شده است. در سال جاری تاکنون 22 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. قوای هوایی ترکیه امروز شبه نظامیان کرد در عراق و سوریه را هدف قرار داد. اعلامیه وزارت دفاع ترکیه گفت که در نتیجه این حملات 32 مرکز شورشیان تخریب و تعداد زیادی از شورشیان کشته شدند. مرکز فضایی ترکیه در انقره دیروز هدف حملات مهاجمان مسلح قرار گرفت که در نتیجه 5 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت حمله دیروز در انقره را به دوش نگرفته، اما ترکیه حزب کارگران کردستان را مسئول می‌داند. ترکیه و متحدان غربی آن حزب کارگران کردستان را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از نقاط مختلف جهان برای کمک جهت بحران بشری در لبنان 1 میلیارد دلار جمع‌آوری کردند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر خود در شرق میانه گفت واشنگتن برای خاتمه جنگ در نوار غزه که اکنون به لبنان نیز سرایت کرده آماده است روی گزینه‌های مختلف غور کند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که 800 میلیون دلار در کنفرانس امروز در پاریس برای کمک به صدها هزار نفر در لبنان که به دلیل جنگ بین اسرائیل و حزب الله آواره شدند جمع‌آوری شده است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده است. این حزب مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را در کنترل خود دارد و اعضای آن در پارلمان نیز حضور دارند. و قوای روسیه امروز حملات مرگبار به شرق اوکراین انجام داد. در حمله به شهر کوپیانسک در شرق اوکراین 1 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. اول سینهوبوف ولی منطقه گفت که در این حمله که اوایل صبح بر این شهر منطقه خارکیف انجام شد، یک دکان و یک بازار مورد اصابت قرار گرفت و افزود که یک زن 73 ساله که به شدت زخمی شده بود و به شفاخانه انتقال داده شد درگذشت. وادیم فلاشکین والی منطقه دونیسک هم گفت که در نتیجه آتشباری امروز نیروهای روسی بر منطقه پوکروفسک 3 نفر، 2 مرد و 1 زن کشته شدند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سران سازمان بریکس از طالبان خواستار شدند که محدودیت بر آموزش دختران و زنان را لغو کنند.
و خواست ما از امارات و یا جهانیانی هست که ما میخواهیم حق ما به ما داده شود و حق تحصیل برای همه بدون هیچ گونه تعبیض و محدودیت تضمین شود.
خانواده های قربانیان انفجار دیروز در کابل از حکومت طالبان میخواهند که عاملان مجازات شوند.
میره بچه مامان بسیار پریشان هستم. از ما بچه مامان داده سزخ می شده در شفاخانه اجازه نمیتن که داخل شهیم. نمی فهمیم که حالتشان چی رفتن هست.
گزارش هم از اعتصاب کاری دکتران در هرات داریم.
تاسفانه که هیچ خبری به ما نرسید. ما مجبور شدیم که در روزا کلینیک رو بروی مردم بسته کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سران کشورهای عضو بریکس از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت بر آموزش زنان و دختران را لغو کند. آنها در اعلامیه مشترک پایان نشستشان در قازان روسیه بر رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان تاکید کرده، خواستار حل مسالمت آمیز و فوری مسائل افغانستان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین و آخرین روز نشست بریکس، سران چین و روسیه و دیگر کشورهای عضو بریکس خواستار رعایت حقوق اساسی تمام افغانها به شمول زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شدند. آنها ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه مشترک پایانی 16مین نشست خود با تاکید بر رساندن کمک‌های عاجل بشری به افغانها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان را لغو کنند. رهبران کشورهای عضو بریکس در حال خواهان پایان یافتن ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان شده که حکومت طالبان همواره به این خواستها اعتنایی نداشته و ممنوعیت‌های یاد شده هنوز هم به جای خود باقی است. شمار از دخترانی که از آموزش منع شدند میگویند که این محدودیت ها بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. آنان ادعا میکنند که جامعه جهانی فشارهایشان در این بخش را بالای طالبان تطبیق نکرده که آنان را مجبور به دادن حق زنان کنند. مهره، یک باشنده ولایت لوگر و دانش آموز محروم از آموزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به دست حالت که در این حالت است که چشم دختران افغان تنها به جامعه جهانی دوخته است، اما طوری که نیاز است از سوی جامعه جهانی بر طالبان فشار وارد شود آن را تطبیق نکردند و دختران افغان را در این شرایط سخت تنها گذاشتند.
کبرا حمیدی باشنده کابل که دانش آموز صنف 11 بود و اکنون دیگر اجازه رفتن به مکتب و ادامه تعلیم و تحصیل را ندارد، به رادیو آزادی گفت:
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تحصیل کردن و درس خواندن. واقعا بی‌انصافی هست که ما بخواهیم حق طبیعی و انسانی خود را آرزو کنیم و در آرزوی آن باشیم. و خواست ما از امارات و یا جهانیانی هست که ما میخواهیم حق ما به ما داده شود و حق تحصیل برای همه بدون هیچ گونه تعبیض و محدودیت تضمین شود.
این در حال است که روز سه شنبه 22 اکتبر هفته جاری، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در 79مین نشست سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را نه تنها آپارتاید جنسیتی خوانده، بلکه با گفته او باقی بردن نسلی است که یک زمان آرزوی آینده روشن را داشتند. آقای فائق در مورد افزایش مدارس جهادی طالبان به جای مکاتب عصری نیز ابراز نگرانی کرد و گفت که ترسان وجود دارد که این مدارس افراطیت و ایراس افغانی را تقویت کرده و سبب بی‌ثباتی افغانستان و منطقه شود. در همین حال در اعلامیه پایانی سران نشست بریکس در کازان روسیه نیز به تهدیدات تروریسم از افغانستان اشاره شده و در آن گفته شده که در افغانستان باید اقدامات بیشتر و قابل تایید انجام شود. تا این اطمینان بدست بیاید که از خاک این کشور به نفع تروریسم استفاده نمی شود. در اعلامیه همچنان بر نیاز فوری برای حل مسالمت آمیز در افغانستان برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید شده و گفتند که از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل متحد و صلح‌آمیز کاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد حمایت میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این شماری از مقام های طالبان اطمینان دادند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. در 16مین نشست کشورهای عضو بریکس رهبران و نماینده های 36 کشور و 6 سازمان بین المللی شرکت کردند که بر روز 3 شنبه در شهر کازان روسیه آغاز و روز 5 شنبه تاریخ 24 اکتبر به پایان می رسد. در این نشست سران کشورهای عضو از جمله روسیه، برازیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، امارات متحده عربی، اتیوپیا و ایران حضور دارند.
در گزارش همکارم شنیدید که نشست سران سازمان بریکس در قازان روسیه از طالبان خواسته شد که محدودیت بر آموزش زنان و دختران را دور کنند و بر ضرورت رعایت حقوق اساسی همه مردم خصوصا دختران، زنان و اقلیت‌ها تاکید کردند. این در حال است که طالبان می‌خواستند که در این نشست اشتراک کنند و گفتند که رابطه تجارتی خوب با برخی از اعضای مهم بریکس دارند. طالبان در این نشست حضور نیافتند، ولی از اعلامیه برمی‌آید که سران بریکس باز هم بحث‌های درباره اوضاع افغانستان داشتند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در تعاملات بین‌المللی امروز این درخواست بریکس از طالبان چقدر اهمیت دارد و در پاسخ چنین گفت.
خب این قطعنامه را کشورهای امضا کردند که طالبان سرشان بسیار حساب میکردند. مثلا طالبان سر چین حساب میکردند، طالبان سر امارات حساب میکردند و این کشورهای قطعنامه را امضا کردند. دلیلش همی است که در افغانستان وضعیت اقتصادی رو به خرابی است و آخرین خبری که ما داریم این است که نزدیک به 800 هزار نفر از افغانستان خارج شده و همسایگان افغانستان که ایران و پاکستان باشند شکایت خود را پیش کردند و بریکس خصوصا ایران و در اینجا مور ترکیه هم بوده که یک کشور اسلامی است، اونا هم به این فکر هستند که به این شکل که طالبا پیش میرن سبب مهاجرت مردم میشه از داخل افغانستان. مردم کار ندارن، وضع اقتصادیشان بسیار خراب است و دخترها مکتب رفته نمیتونن. یک وضع اختلاقی است که اگر این دوام کنه بحران افغانستان بیشتر میشه. پس بریکس که کشورهایی هستن که کشورهای غربی هم نیستن و طالبان سر بریکس بسیار حساب هم میکردن، حتی خواسته بودن شرکت کنن، اما اونا گفتن که شما باید است که وضع را عادی بسازین به خاطر که قدم های دیگر گرفته شده بتانه که وضع اقتصاد افغانستان بهتر شوه و مهاجرت از افغانستان توقف پیدا کنه.
آیا فکر میکنین که در موضوع محدودیت بر آموزش دخترها و زنان طالبان بعد از این درخواست انعطاف از خود نشان بدن؟
مربوط به این میشه که در بین طالبا چی جریان وجود داره، چی داینامیک وجود داره و هنوز هم آیا امیرالمومنینی که در قندهار است و از مسائل دنیا خود جدا کرده و فرمان داده میره، آیا او موفق میشه در ماهای آینده که تصامیم بگیره یا ای که طالبان که در کابل هستن و حکومت میکنن و مشکلات مردم میبینن و محدودیت های حکومت خود را میبینند. مثلا معاون سیاسی عبدالکبیر گفته با یک کنفرانس پرس دو سه روز پیش که ما باید است که برای جوانان کار بتیم. معلوم است که بعضی طالبان متوجه هستند که وضع رو به بحران میره و جوانان قصد ترک وطن دارن و این بحران از افغانستان بیشتر میسازه. پس برای اینکه تمام از این مسائل حل شود باید است که وضع قسم شود که جامعه جهانی تا حد طالبان قبول کرده بتانه و بعد از او تغییرات رفع شود و سرمایه‌گذاری صورت بگیره و اقتصاد پروژه‌ای کوچکتر شروع شود. مشکل از این بود که طالبان پروژه‌ای بسیار کلان حرفش میزنن، حتی آهن یا قوش‌سپا و اینا فقط در عموم محل کار ایجاد میکنن، اما امروز ما در کابل، در ننگرهار، در مزار شریف جوانان بیکار داریم که فکر فرار از وطن به شعور خود میپرورانند به خاطر که دیگر چاره نداره.
چین و روسیه از کشورهای عمده در بریکس هستند و همچنین در شورای امنیت اعضای دائم شورای امنیت هستند، شورای امنیت ملل متحد. در نشست اخیر شورای امنیت که میخواست قانون اخیر امر بالمعروف که صدای زنان را عورت پنداشته محکوم شود، روسیه و چین مخالفت کردن، ویتو کردن و گفتن که موضوع داخلی افغانستان است. اونجا مخالفت کردن، اینجا در قازان باز درخواست کردن و تاکید کردن سر تامین حقوق اساسی.
بله، به خاطر که چین و روسیه حساس هستند که باز امی سوال ها از خودشان نشه درباره حقوق بشر در داخل کشورشان. اما درباره افغانستان، یک کشور است که هر روز از مهاجر خارج شده میره و ایران شکایت داره که از کسانی که خارج میشن ما نمیفهمیم که مهاجر است، داعش است، از کدام گروه است. به سیستان و بلوچستان ما دیدیم که چه حال شد. در حقیقت کشورهایی که در اونجا راه دارن ترکیه و ایران باشن، اونا گفتن که افغانستان در حقیقت مهاجر خارج شده میره هر روز ازش و باید است که یک کار شود که وضع نرمال شود در افغانستان و این ختم شود. و برازی که چین و روسیه در شورای امنیت از افغانستان و حتی از حکومت حاکم طرفداری کرده بتانن، یک تعداد ریفورم هایی است که باید طالبان او را قبول کنن، اجرا کنن، برازی که وضع به طرف عادی شدن بره.
طارق فرهادی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
خانواده‌های قربانیان و زخمیان انفجار دیروز در یک بازار لیلامی نزدیک سینمای پامیر شهر کابل از حکومت طالبان می‌خواهند که عاملان مجازات شوند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل اینکه از سوی مسئولین شفاخانه امرجنسی اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود برایشان داده نمی شود، از وضعیت آنها آگاهی ندارند. حکومت طالبان گفته که در این انفجار که ناشی از مواد منفجره در یک خریطه بوده، یک کودک کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می ده.
نزدیکان زخمیان انفجار روز چهارشنبه در نزدیک سینمای پامیر شهر کابل خواهان عدالت هستند.
از امارات اسلامی می‌خواهیم که ام مجرم گرفتن اعلام کنند و جزای خود برسانش.
این یکی از بستگان زخمیان این رویداد است که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او میگوید که از وضعیت فرد زخمی شده اطلاعی ندارد، چون از سوی مسئولین به خانواده‌اش اجازه ملاقات با وی داده نمی‌شود.
بسیار پریشان هستم. از ما بچه مامایم داده سه زخمی شده، در شفاخانه اجازه نمیتن که داخل شیم. نمیفهمیم که حالتشان چی رقم است.
شخص دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید در این حادثه دوست نزدیکش زخمی شده است.
در بین زخمی ها دیوال ما است. امروز فامیلش گپ زدم، گفتن که در بیرون شفاخانه منتظر بودن، اجازه ندادن برایشان که داخل شود. طالبان باید امنیت مردم را بگیره و عاملین این رقم حادثه را مجازات کنند.
روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر انفجار در بازار لیلامی نزدیک سینمای پامیر شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ویدیویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که بیشتر افراد ملکی در محل انفجار حضور داشتند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام به رادیو آزادی نوشته که در این رویداد که ناشی از جاسازی مواد منفجره در یک خریطه بوده، یک کودک کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما وی در مورد تعداد مجروحان چیزی نگفته است. آقای زدران همچنان افزوده که انتقال دهنده این مواد انفجاری در حال زخمی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد تا تمام افراد دخیل در این رویداد شناسایی و به قانون سپرده شوند. شفاخانه امرجنسی کابل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرده که 11 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. استفانو جنارو اسمیرنوف، معاون این مؤسسه صحی در افغانستان، گفته که مجروحان شامل یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله، یک پسر 16 ساله، 2 زن و 6 مرد هستند. وضعیت صحی یک نفر وخیم است. این رویداد برخی واکنش‌های هم در پی داشته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود این رویداد را یک اقدام تروریستی خوانده است. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت شماره از حملات مرگبار در کابل و سایر ولایت افغانستان را پذیرفته است، اگرچه مقام‌های طالبان مدعی هستند که این گروه در داخل افغانستان سرکوب شده، اما بان همین گروه هر از گاه حملات متعدد را انجام می‌دهد که بیشتر غیر نظامیان به ویژه شیعیان را هدف قرار داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اعتصاب کاری صدها تن از دکتران و کارمندان صحی شمار از شفاخانه ها و کلینیک های صحی در هرات وارد سومین روز خود شد. شمار از باشندگان این ولایت می گویند که در پی این اعتصاب با چالش های جدی در دریافت خدمات صحی روبرو اند. باشندگان این ولایت از حکومت طالبان و نهادهای مسئول می‌خواهند تا معاش دکتران و کارمندان صحی را پرداخت کنند تا آنها به اعتصابشان پایان دهند. اما دکتران و کارمندان صحی در این ولایت می‌گویند که حکومت طالبان به آنها هشدار داده که به کار برگردند، اما آنها همچنان تاکید می‌کنند که در صورتی که به خواستهایشان توجه نشود و اعتراضشان ادامه خواهند داد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین روز اعتصاب کاری صدها تن از دکتران و کارمندان صحی در ولایت هرات، شمار از باشندگان این ولایت میگویند که در پی این اعتصاب حین مراجعه به کلینیک ها و شفاخانه ها با کمبود کادر صحی روبرو شده و این مراکز از ارائه خدمات عمومی صحی به آنها خودداری کردند. آنها می افزایند که این وضعیت برای بیماران نیازمند به تداوی نگران کننده است، چون این مراکز تنها بیماران را می پذیرند که وضعیتشان وخیم باشد. فیروز یکی از باشندگان شهرک جبرئیل هرات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که دیروز گلودرد بوده و به هر کلینیکی که مراجعه کرده خدمات صحی دریافت نکرده و مجبور شده به شفاخانه خصوصی مراجعه کند.
لطفا ماش دکتران را پتین تا به کار خود برگردن، چون ما توانای پرداخت از اینها را نداریم تا به شفاخانه شخصی مراجعه بکنیم.
حسیب یکی دیگر از باشندگان هرات به رادیو آزادی میگوید:
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را، اینا هم خیلی زحمت کشیدن، در شرایط دشوار خدمات ارائه میکنن، یعنی عقبه جانب هستن، اگر کارام نکنن یا اعتصاب کنن عقبه جانب هستن. اما از طرف دیگه که میبینیم چون یکی از نیازهای اساسی جامعه و مردم جامعه ما همین خدمات سی هستند، باید به اونا خدمات ارائه شود.
در همین حال شمار از دکتران و کارمندان سی میگویند که آنها حتی پول کرایه موتر را ندارند تا به محل کارشان بروند و پس از عدم پرداخت حقوقشان طی 4 ماه گذشته و مشکلات اقتصادی زیاد تصمیم به اعتصاب کاری گرفتند. دکتر حبیبیار یکی از اعتصاب کنندگان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مدت 4 ماه میشه که ما صبر کردیم، گفتم بلکه یک سرنوشت می کارمندا و همکارا یک سرنوشت تعیین بشه، متاسفانه که هیچ خبری به ما نرسید، ما مجبور شدیم که در روزا کلینیکا رو برای مردم بسته کنیم.
اما دکتر غلام محمد حنفی معاون ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در ولایت هرات در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
به اساس هدایت مقام ولایت دیروز به اساس اطمینانی که از پرداخت معاشات نزد طرف یونیسف کسب شد، موضوع به اطلاع مسئولین کلینیکا رسانده شد و از دیروز به بعد از بعد از ظهر خدمات به حالت عادی جریان دارد و همین اکنون هیچ تسهیل صحی ما نیست در حالت ایراد کنجگاه خدمات به حالت تعلیق قرار گرفته باشه، مطمئن باشید.
اما دکتران اعتصاب کننده میگویند ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان به آنها هشدار داده که به کار برگردند، اما آنها تاکید میکنند که حکومت طالبان نمیتواند آنها را به اجبار به کار برگرداند. گفته شده در حال حاضر تنها بخشای عاجل شفاخانه ها و مراکز صحی در این ولایت فعال هستند، اما این کارمندان صحی هشدار می‌دهند که در صورت عدم پرداخت حقوقشان این بخش‌ها را نیز می‌بندند. با گفته یک عضو اتحادیه دکتران در ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، حدود 3000 تن از کارمندان 116 مرکز سی ولایت هرات به دلیل عدم پرداخت معاشات 4 ماهه‌شان به این اعتصاب همراه شدند. گفته شده که مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان، ادا و سازمان ارتقا و مدیریت سی OHPM مسئولیت پرداخت معاش کارمندان سی در ولایت هرات را دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:24 شب با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود ممنوعیت حکومت طالبان بر نشر تصاویر موجودات زنده، بیشتر مقام های بلند رتبه حکومت طالبان هنوز هم فعالیت ها و دستاوردهای خود را به گونه تصویری یا ویدیویی در وبسایت و صفحات اجتماعی خود نشر می کنند. همین امروز پنجشنبه 24 اکتبر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و وزارت‌های دفاع و داخلی این حکومت نیز فعالیت‌های خود را نشر کردند. اما وزارت‌های تحصیلات عالی، امر به معروف و عدلی حکومت طالبان، دفتر والی قندهار و برخی ادارات دیگر از چند روز به این سو تمام ویدیوها و تصاویر موجودات زنده را از وبسایت‌های خود حذف کردند. آگاهان امور سیاسی و مردم عام به این باورند که در این زمینه همه طالبان هم نظر نیستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به نظر می رسد که تصمیم رهبر طالبان در مورد ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده باعث دودستگی و ایجاد اختلاف میان مقام های حکومت طالبان شده است. در ماده 17 قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که از سوی رهبری حکومت طالبان در 20 ماه آگوست نافذ شده، بر نشر تصاویر موجودات زنده محدودیت وضع شده است. هرچند حدود 2 هفته پیش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته بود که عملی کردن این قانون در مورد نشر تصاویر موجودات زنده را در برخی ولایات آغاز کرده، اما به شمول معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، نهادهای مختلف روز 4 شنبه و 5 شنبه گزارش‌های از فعالیت‌های خود را به گونه تصویری و ویدیویی نشر کردند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مستندی که در مورد پروژه‌های زیربنایی روز 5 شنبه 24 اکتبر در صفحات اجتماعی نشر کرده، در آن دیده می شود که ویدیوهای مختلف ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گردآوری شده است. همچنان در وبسایت این اداره روز 4 شنبه نیز گزارش بازدید ملا برادر و شمار دیگر از مقام‌های حکومت طالبان از سالنگ‌ها نشر شده است. وزارت‌های دفاع و داخلی حکومت طالبان و برخی دیگر از اداره‌هایشان هم فعالیت‌های خود را در صفحات اجتماعی نشر کردند که تصویر موجودات زنده در آنها وجود دارد. اما وزارت‌های تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و عدلیه حکومت طالبان و دفتر والی کندهار که این ولایت مقر ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز است، در چند روز اخیر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده را از صفحات خود حذف کردند. مقام‌های این ادارات حکومت طالبان بیشتر از همه افراد نزدیک به رهبر طالبان محسوب می‌شوند، اما این دودستگی میان مقام‌ها و ادارات حکومت طالبان در مورد این قانون چیست؟ طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، به این باور است که طالبان در این مورد دیدگاه‌های مختلف دارند.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر، بسته بودن مکاتب دختران و مسائل صحی برای اطفال و خانم‌ها. فرمان‌هایی که قندهار میده تقریبا نشان میده که گلات مردم هیچ احساس نمی‌کنه رهبریت طالبان. اما در بین طالبان دیگه طالبان هستن که فکر میکنن که باید یک راه نجات پیدا شود. اونایی که در کابل هستن و حکومت میکنن مشکلات مردم میبینن. اونایی که خود قید کردن در یک اتاق در قندهار و فرمان صادر میکنن، نو در جهان خود هستن، می شکل دوام کرده نمیتونه. در حقیقت
دو تن از باشندگان کابل و بلخ که نمیخواهند به دلیل حساسیت موضوع نامهایشان در گزارش گرفته شود، هم حرف از یک بام و دو هوا در حکومت طالبان میزنند.
واقعا بسیار تاسف‌آمیز است. اینا دیگه هیچ کار ندارن، به ویدو و به حکس و به ریش و به دستا رو به همگی اینا کار دارن. مرکزهای مجلسی قلف، مکتبا بسته، هیچ کدام انگیزه ای نیست. هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه باید دیدگاهی دارن و فکر میکنن و هیچ کدام چیزی نیست که اینا انگیزه پیدا کنن.
تو روزی که گیر فرمانون آورم چیپ و تصویری
و... چند روز میشود که من هم این خبر را میشنوم که طالبان در تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده محدودیت وضع کردند. اما جالب این است که خودشان هم از عکس ها و ویدیوهای خود استفاده میکنند.
این که در متون اسلامی در مورد نشر تصاویر موجودات زنده چه گفته شده، یک عالم دین در کابل که او نیز نمیخواهد بعد دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت
تصویر و عکس که فرق شده
بین عکس و تصویر فرق وجود دارد. آن چیز تلویزیون و موبایل نشان داده می شود جواز دارد و با آن عکس اطلاق می شود. و مسئله مهم دیگر این است که اکنون همه مسلمانان از تلویزیون و موبایل استفاده می کنند. اگر این مسئله عام می شود در حکم آن هم تخفیف می آید.
با گفته این عالم دین، هرچند استفاده عکس ها و ویدیوهای موجودات زنده بحث اختلافی در بین عالمان دین اسلام است، اما در وقت ضرورت استفاده از آن جایز خوانده شده است. قابل ذکر است که در چند روز اخیر مقام های حکومت طالبان در تخار، میدان وردک، لغمان، خوست، کندهار، ننگرهار و بادغیس خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست های خود منع کردند. آنچه برخی از نهادهای حامی خبرنگاران این اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان خواندند.
گزارش بود از ممنوعیت رهبری طالبان بر نشر تصاویر زنده جانها و اختلافات میان طالبان. ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد در افغانستان میگوید که محدودیت‌های بر حقوق اساسی بسیاری از افغان‌ها به شمول زنان وضع شده است. روزا اوتونبایوفا امروز در نشست به مناسبت 79مین سالگرد تأسیس ملل متحد در کابل گفت افغانستان از جمله نخستین اعضای ملل متحد محسوب می‌شود و در تدوین اصول اساسی نقش دارد که تا امروز رهنمود این سازمان است. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی نیمه نهایی جام امرجنگ آسیا فردا به مصاف تیم الف هند می رود. در یک خبر ورزشی دیگر، تیم های ملی فوتبال افغانستان، نیپال و تاجیکستان با هم رقابت های دوستانه برگزار می کنند. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به 40 مورد رسید. قوای هوایی ترکیه امروز ملیشه های کردی در عراق و سوریه را هدف قرار داد. شماری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی از نقاط مختلف جهان برای کمک جهت بحران بشری در لبنان 1 میلیارد دلار جمع‌آوری کردند و قوای روسیه امروز حملات مرگبار بر شرق اوکراین انجام داد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. برای ثبت پیام هایتان شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 0042-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
نیت خدا به شما قایل غریب نظر و به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. امیال از رادیو آزادی شنیدم نفری که خیلی مکنه خدا فکرش کار نمیکنه رو شاید روی سفید باشه از سیاست مدار باشه، ولی روی سفید بیچاره و مظلومایی که فردن از اینجا مگروزن میرن در ایران به خاطر از اینکه در سرک در کوچه در هیچ جای همین بیچارهایی که کراچی و چی دادن کار میکنن یارو نمیمونه. ایوازی که همی بمی بیاز خدا و بیاز قرآن بمی حکومت بمی شاروال بمی کسی که عمر کرده کمی مردم و فردن از سر سرک برداری به این میکرد این بیچاره و غریبان خسم داد رایی از طریق رادیو ایرانیان ها که شما دیگه ایران مرد ایران مرد چه بخورن دیگه خودش داره کاربان سهید که از خارج مرد از داخل مرد همی جماش میگره این محرم نیست. ولی اینه میره از شما خواهش میکنم که از طریق رادیو خود چی کنه که این مردم بیچاره و مظلومه که کراچی دارن، کراچی های دستی دارن، کاروبار میکنن، مردم رو میزنن، مردم رو میکنن، سر شکل میکنن، در کار نمیمانی چون اینه میره باید امی حکومت ما خودم احترام از امی رادیو شما خواهش میکنم و از امی شاروال کابل از کسی که امر مردم رو گریزان نکن یا رو مزمان بود کچی درست از ظلم کرد مردم شهید کرد این صحیح است، ولی که امیر حکومت خود ما امیر مردم گریزان نسازن، ببانه کار بارو خود بکنن، یک رومنان پیدا کنن، این کلش یا خیاش نیستن، از غریبی میگوزن، نموز درست میرن فضلن سرایوانی میکنن، کار میکنن، غریبی میکنن، بیچارگی میکنن، بخاطر یک رومنان اگر میشه در کار بارو ببانه چون چرا اونجا بره، یعنی میره شما خواهش کنن که امیر نشر بکنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
در دنیا کسی که اگه سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمی کنه، نه همو خانواده پیشرفت می کنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختیه، از همین بیسوادیه دیگه. حالا که طالبا اومدن بیشتر مردم بیسواد می منن دیگه. ما پرده یک دکتر نداریم، پرده یک انجینر نداریم، پرده یک پیلوت نداریم، این فقط مدرسه از مدرسه خونه دکتر برمیه، نه یک انجینری برمیه، نه یک مهندسی، نه یک پیلوت برمیه تو مدرسه خو. این درسه نیست، درسه علمم خوبه، اصلیم خوبه دیگه، چکار که از دست اینا خو همه دنیا به تنگ اومده، ما افغانی خو بیشتر به تنگ اومدیم.
آدی آزادی، السلام علیکم. آدی آزاده و خیلی دیگه مردم هایی که مثلا جامو دارومنده را بسنم دارای دارا برای ما مثلا کمک نرسانند، ما غریب و بیچاره به کمک نمیرسانند، چی رقمی که بزن دما اومد غریب پایمانده کمکشان نمیرسانند.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی برکاته. رادیو آزادی، شما گفته بودید که برای غریبان و مسکنان حالشان چی هست و ای محسسه هایی که برای شما توضیح میکنه چطور است؟ برای ما هیچ جوری نداره، برای ما هیچ درستی نداره، فقط مؤسسه از اوجه رایه میکند، از کابل، کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند، با در بغلان که میآید، بغلان از بغل و پلخمری از ولایت، با در بغلان در ولسواله هایش همین نفرها را تقسیم میکند، همین غریب ها را، و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 120 گوشپند، یک 200 گوشپند داشته باشه، یک مهمانخانه را به 4 لک 5 لک جور کرده باشه، در 20 گریب زمین داشته باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد. ارباب صاحب وکیل گذر محترم در مدیکل خود ششتگی است، دیگه انموج باز همون مردمایی که دل خودخواهشان است انمونا را طلب کرده میارد، میآید انموج طلب میکند، بچه کاکاش بچه ماماش هیچ زمین هم نداره، جا هم نداره، اما کلانا را که از آنش میترسه، خیش خشوند خود را و ماما و بچه مامای خود را، هیچ زمین هم داره، به خدا قسم که کنجاره هم داده، ماش هم داده. اینمی چند روز پیش از یک کدام مؤسسه تخم بذری آمد، برای بی زمین ها آمد داده، برای زمیندارا هم نداده، برای همو بایا داده، برای مسکینا نداده. از اونایی که میترسه میترسه، از اونای غریبا نمیترسه که نمیترسه. مشتی ماوری آدم 70 ساله آخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان مرکزی از قریه چهارشنبه‌تپه این پیام را برای شما میگذارم که همه مؤسسه و الان به همراه همه اربابا جانجوری داره، اگر جانجوری نداشته باشه، جور آماده نداشته باشه، میآید در مسجد و اعلان میکند که غریب ها بیاید، به خدا شما را قسم که غریب کی هست؟ نه او گپا نیست، از غریب پرسان نیست، فقط آنمو ارباب و همه مؤسسه و الان کلاناش با هم جور آماده داره، چهار تا قومای عزیز را نوشته میکنه، چهار تا دیگه غریبا را مثل ما نوشته میکنه، میگه را نوشته هم میکنه، بانی ترک هم میکنه، میگه برای شما نداده. پارسال هم از ما را کرد، پنج جریب زمین داریم، پنج جریب زمین 80 سرگندم آمده، این 80 سرگندم امسال کلشه هوا زد دیگه، این بازم در این 80 سرگندم که برای ما آماده در این تربای ترکتور شود، خلبه شود، ترشل شود، کوتت شود، خدمت ما را خیلی برفوت باند. به غم غریب نی طالب است، نی ارباب است، همو ارباب هایی که ده همو رژیم گذشته بود، همو ارباب ها حالی هست.
پیام شما نظر شماست.
اینجا محمد امان صدیقی هستم. البته عوامل بیکارگی رو مهاجرت افغان ها به خارج از کشور رو به عدم کار است، دیو کشور های کار باشه، مردم که باسیا باشه، کار بار کنه، چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره، از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشه، مردم چی کنه؟
من خیرالله از کابل گپ میزنم. تقریبا 10 روز پیش از امروز رئیس احصایه و معلومات اداره ملی بود از وظیفه اش بگذشت شد که این کار امارت اسلامی را ستایش میکنم و این شخص بود که اخذ قیمت یک تذکره برقی را که در زمان اشرف غنی 100 افغانی بود با 500 افغانی و 700 افغانی بلند برد. بعد این معنا که اگر کسی عاجل میخواست تذکره را بگیرد یعنی در ظرف 3 الا 4 روز باید 700 افغانی پرداخت کند و اگر کسی نرمال میخواست باید 500 افغانی پرداخت کند و کسانی که فرم نرمال خانه‌پوری میکردند اصلا به آنها تذکره یا نوبت نمیرسید. هزارها نفر در پشت دفاتر تذکره های یک روز قبل صف بندی میکردند و شب خویش را در بالای کمپل هایی که با خود می آوردند در امان پیش روی دفتر سپری می نمودند. وقتی که صبح اش بجا می شد کمیشنکارهایی که ارتباط داشتند آنها داخل می شدند و کار آنیده از مراجعین را که پول برایش پرداخت کرده بودند کار آنها را با پیش می بردند و با آنها تذکره در ظرف 3 الا 4 روز آماده می شد و آنهایی که پول پرداخت نمی کردند نوبت برایش نمی رسید و به هفته ها در نوبت انتظار می کشیدند. به خاطر اینکه ازدحام زیاد شود یک دفتر توزیع تذکره پیشتوی باغ چلستون را بست. اینکه چقدر دفترهای تذکره را در سر تا سر کابل بسته کرده است احصای دقیق ندارد. ازدیاد قیمت تذکره برقی از 100 افغانی با 500 و 700 افغانی پالیسی شخصی وی بودند تا با امارت اسلامی خود را طور وانمود بسازد که بنده در ازدیاد عواید رول مهم دارد. به دلیل این که اگر پالیسی حکومت طالبان می بود قیمت پاسپورت را باید بلند می برد تا تذکره و این بخش از پول بود که به جیب وی ریخته می شد. بخش دیگر پول کسانی که تذکره برقی دریافت می کردن و سن آنها مطابق فرم خانه پوری شدن می بود صاحب تذکره مکلف بود تا از نو پول بپردازد برای تذکره اصلاح شده. با وجود از اینکه غلطی هم از طرف شخص چاپ کننده تذکره می بود اما این با دو بخش تقسیم می گردیده. غلطی از طرف شخص چاپ کننده تذکره می بود این پول به جیب می ریخت و اگر غلطی از شخص گیرنده تذکره بود همان پول وارد خزانه دولت می گردید که بدندرت اتفاق می افتاد. کسانی که اصلاح سن می کردن یعنی عمر خود در تذکره برقی کمتر میرساندان نظر به تذکره کاغذی در مقابل هر سال از تذکره گرنده $1,000 به قسم غیر قانونی یعنی تحویل خزانه دولت نمیشد بلکه توسط کمیشنکارای ارتباطی فاکس و بجیب وید ریخت میگردید. بنده از رئیس جدید خواهشمندم تا قیمت تذکره الکترونیکی را 100 افغانی بسازد تا مردم بیچاره و فقیر ما بتواند پول آنها را پرداخت کرده بتاند.
پیام شما نظر شماست.
برادران شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده یا سرکا جور شده یا نشده یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه. زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد.
از ولایت راد و لسفرنجی خریه گلشتور باید پیاماندوم مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه و هیچ به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست اگر باب است همی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصولی دارویم. پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق. نی پیسه در مردم نماینده میخره. به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه. در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه. یعنی شاید 80% 90% در خطر است. شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه منم طرف ترکیه. وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. اون کسانی که پاسپورت هم میگرفت رد مرز میکرد. رای ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است دیگه. هوام سرد است. ما فعلا سر مرز ماکو قرار داریم. حدود 50-60 نفر هستیم. فامیلی هم است. دیگه شرایط سخت است در ایران. زندگی در افغانستان بخیلی سخت است.
یگان گروه مثلا که میرن گیم میزنن رد میشن. یگان گروه که مثلا میرن گیم میزنن رد نمیشن. دوباره برگشت میکنن. یا گیری پلیس ترکیه میفته. لط و کوب میکنن و مثلا یگان تا را دیس میده و پای میده و شانس هست دیگه. یگان کسا میره تیر میشه و یگان تا میره تیر نمیشه. خواسته باشه و چانس یاری بکنه. و شاید تیر شدیم. اگه هم که قسمت نباشه دیگه یا برگشت میخوریم یا شرایط دیگه فعلا نمیتونه. خود دیگه بالاخره مجبور میشه که دیگه یک طرف انتخاب بکنی. افغانستان رو فعلا در کل ما شما معلوم است که بیکاری است، بدبختی است.
پیام شما نظر شماست.
حالا هم توجه شما را به مصاحبه همکارم ستار فروغ با آقای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران جلب میکنم.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و در این لحظه که صحبت می‌کنیم حداقل 1 نفر هم برای اعدام در زندان قزل‌حصار منتقل شده که هنوز اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم، ولی از این 10 نفر 4 نفر توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند که هر 4 نفر در زندان قزل‌حصار بودند. 2 نفرشون اسم حتی در رسانه رسمی هم اسمی ازشون برده نشده. یک در واقع از این 4 نفر که در رسانه رسمی اعلام نشده، هیچ کدوم اسامیشون اعلام نکردن. 2 نفر قتل بوده، 2 نفر اتهامشون تجاوز بوده. و بعد هم در زندان قم روز 10 اکتبر یک فرد بود به اسم عبدالقادر، اسم فامیلشون رو نداریم، به اتهام قتل بودند. 4 شهروند افغانستان دیگه 16 اعدام شدند: عبدالبری تاجیک و پاشا پشتو، هر دو به اتهام مواد مخدر در زندان قزل‌حصار. و بعد 2 نفر دیگه که باز هم متاسفانه اسامیشون رو نداریم در همین زندان همون روز اعدام شدند. و 1 زندانی افغان دیگه به اتهام قتل که باز هم اسامیشون نداریم در زندان قم اعدام شدند.
آقای مقدم، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ مستقر است. شما اطلاعات درباره اعدام ها در ایران را چگونه و از کدام طریق به دست میارین؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران در این 18 سال گذشته در مورد اعدام اطلاع رسانی میکنه. ما در سراسر ایران یک شبکه بسیار گسترده داریم، هم در داخل زندان ها و هم از اونجایی که مردم ما رو میشناسند. خانواده ها به ما اطلاع رسانی میکنند، وکلا گاهی وقتا به ما اطلاع رسانی میکنند و بعضی از منابع بیشتر منابع داخل زندان.
با اعدام 10 شهروند دیگر افغانستان در ایران در ماه اکتبر، شمار افغانهایی که امسال در ایران اعدام شدن به چند نفر میرسد؟
تا روز 21 اکتبر 45 شهروند افغانستان اعدام شدن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم. این یک آمار حداقلی است. اگه بخوایم مقایسه کنیم، در سال گذشته یعنی سال 2023 میلادی 25 شهروند افغانستان اعدام شده بودند و سال قبلترش 16 نفر. این یک سیر صعودی بسیار شدید داشته.
آیا می دانید که چی تعداد از افغانها در زندانهای ایران به سر می برند و چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند؟ شما در این باره آمار دارید؟
ببینید، آمار افرادی که محکوم شدند متاسفانه نداریم، یعنی در واقع آمار کاملی رو نداریم. یکی از دلایلش اینه که خیلی وقتا به خصوص در زندان‌های بزرگ شهروندان افغان رو در قسمت شهروندان غیر ایرانی نگهداری میکنند و در اون قسمت اطلاع رسانی خیلی کمتر میشه. به همین دلیل ما خیلی وقتا فقط پس از اینکه حکم اعدام اجرا میشه یا اینکه منتقل میشن به سلول انفرادی مطلع میشیم. متاسفانه اطلاعی نداریم، ولی ما فکر میکنیم که تعدادشون باید نسبتاً بالا باشه. در سراسر ایران، یعنی همه شهروندان، چه ایرانی چه افغان، من فکر میکنم هزاران نفر هستند که شاید صدها نفرشون شهروند افغان باشن.
آقای مقدم، برخی نهادها قبلا گفته بودند که متهمین در ایران اکثرا وکیل مدافع ندارن. اطلاعات شما در این باره چیست؟
این که بیشتر این افراد در مراحل اولیه پس از دستگیریشون دسترسی به وکیل ندارن، این رو میشه در مورد تقریبا همه کسانی که به اعدام محکوم میشن گفت. این که بعدن بعضی ها وکیل تسخیری دارن و بعضی ها فقط روی کاغذ وکیل دارن. ببینید چند سال پیش ما با چند شهروند افغان صحبت کرده بودیم در داخل زندان که نمیدونستند که وکیل دارند یا نه، یعنی که حتی اگر روی کاغذ هم وکیل باشه، ولی اینا هیچ وقت وکیل رو ندیده بودند. ما فکر نمی کنیم که حالا دسترسی به وکیل دارند. از طرف دیگه سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف احکام رو صادر میکنه. خیلی وقتا هم این اعتراف هایی که زیر شکنجه گرفته میشه، یعنی فرد رو پس از دستگیری اونقدر میزنند که اعتراف کنه به اون جرمی رو که یا به اون اتهامی رو که اینا میخوان. من فکر میکنم هم در مورد حال شهروندان افغان یا ایرانی فرقی نداره، من فکر کنم تعداد قابل توجهی از کسانی که به اعدام محکوم میشن در جمهوری اسلامی ایران در یک دادگاه عادلانه شاید حتی بیگناه شناخته میشدن.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاری‌هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنش با دولتشان تقریبا همخوانی دارن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم، دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفه‌ای نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتند میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه‌ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
در جستجوی گمشدگان.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گمشده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. نمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام، غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-773 و یا 0042-770-4-55-99-83 در خدمت تان است.